گرفتند و به اتفاق فرزندشان حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه در حدود ساعت 6 بامداد به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها حرکت کردند. پس از گذشت مدتی صحن مطهر و خیابان‌های اطراف مملو از جمعیتی شد که شعار یا مرگ یا خمینی را سر می‌دادند. با ورود نیروهای مسلح در ساعت 10 صبح، تیراندازی و رگبار مسلسل و در پی آن زخمی شدن مردم آغاز شد. این اتفاق در تهران و شهرهایی چون شیراز، تبریز و مشهد نیز در همان روز تکرار شد. اتفاقی که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم شد. جنبش 15 خرداد اگرچه واکنش طبیعی مردم مسلمان در برابر مصوبات خلاف اسلام رژیم شاه و بازداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود، اما آزادی فوری ایشان را در بر نداشت. از این رو اعتراض‌ها در همه نقاط ادامه داشت. سرانجام علمای تراز اول کشور برای چاره‌جویی در تهران اجماع کردند. همچنین مراجع تقلید اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه امام خمینی رحمت الله علیه مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید است و بر اساس قانون از محاکمه و تعرض معصوم باشد صادر کردند. با وجود تلاش‌های رژیم جهت پراکنده ساختن قیام‌های مردم و نشست‌های مراجع عالی‌قدر، اما بیم شکل‌گیری 15 خردادی دیگر موجب شد تا برای فرونشاندن نارضایتی عمومی امام خمینی را در 18 فروردین سال 43 آزاد کنند. در روز 4 آبان سال 1343 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بیانیه‌ای چنین فرمودند: دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است. آمریکاست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می‌کند. آمریکاست که به اسرائیل قدرت می‌دهد که اعراب را آواره کند. افشاگری امام خمینی علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون ایران را در آبان سال 43 در آستانه قیامی دوباره قرار داد.
مروری بر تاریخ 15 خرداد 1342 در ایران.
جناب آقای دکتر محمد قاسمی، کارشناس مسائل مذهبی و سیاسی.
با عنایت به اینکه در ایام الله 15 خرداد هستیم، مروری داریم بر اوضاع احوال اون زمان و اینکه 15 خرداد اصلا چگونه شکل گرفت. برمیگردم یه مقدار به گذشته و ماجرای 28 خرداد سال 1332 که کودتایی صورت گرفت و نظام شاهنشاهی که در حال فروپاشی بود به کمک در واقع امریکایی ها و نظامیان در ایران مجدداً مستقر شد و روی کار اومد. نظام شاهنشاهی رو به شدت به امریکایی ها و غربی ها وابسته کرد. البته خود رضاخان هم که مؤسس سلسله پهلوی بود، او هم در واقع عاملی بود از انگلیس و غربی ها، ولی در واقع میشه گفت که محمد رضا شاه پهلوی رو به شدت وابسته به غربی ها کرد، به گونه ای که شده بود آلت دست اونها و اونها هر چیزی که ازش میخواستن در واقع میشه گفت که پیاده میکرد. و نهایتاً حالا این که بر سر این ملت، بر سر کشور، بر سر اقتصادش، بر سر منابعش چی می اومد و این که اونها در واقع معادن ما رو، نفت ما رو تا به یغما می بردن، سرمایه های مملکت رو به یغما می بردن و به تاراج می بردن، بماند. حضرت امام رحمت الله علی بعد از رحلت مرحوم حضرت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علی که در واقع نقش رهبری جهان شیعه رو در اون زمان به عهده داشتند، مسئله حضور حضرت امام رحمت الله علیه و ایفای نقش ایشون در جریانات کشور پررنگ تر شد. فلذا به صورت مستقل در برابر برنامه‌های وابسته به شاه ایستادگی کردند. از جمله این برنامه‌ها، حالا من فرصت زیادی نیست، یعنی فرصت محدود، مجبورم که خلاصه گویی کنم و تعداد محدودی رو عرض کنم خدمت عزیزان، مسئله کاپیتولیسیون بود. قانون کاپیتولیسیون به این معنا مفهوم بود که اگر اتباع امریکایی در ایران مرتکب جرم و جنایاتی بشوند، دستگاه قضایی ما حق رسیدگی به جرم جنایت اونها رو نداشتند و اینها باید در کشور امریکا و با قوانین خود اونها مورد محاکمه قرار می گرفتند که اصلا معلوم بود محاکمه بشوند یا نشوند. چون نگاهی که غربی ها به خصوص امریکایی ها مردم ایران داشتند، در واقع مردم ایران رو وحشی می دونستند. یکی از ظلم های بزرگی که نظام ستمشاهی به مردم ایران کرده بود این بود که اجازه داده بود غربی ها به مردم ایران به چشم وحشی نگاه کنند و حتی از سرمایه های این مملکت به مستشاران امریکایی که بیش از 100,000 مستشار امریکایی در ایران حضور داشتند حق توحش پرداخت می‌کردند. از جیب این مردم در واقع میشه گفت که حق توحش به امریکایی‌ها پرداخت می‌کردند. فلذا حضرت امام رحمت الله علیه هم نمیتونست این ظلم‌های فاحش و این غارت‌های بیت المال رو، اموال مسلمین رو نظاره‌گر باشند و چیزی نگن. فلذا به طور آشکارا بر علیه نظام ستم شاهی سخنرانی میکردن، اطلاعیه میدادن. قبل از 15 خرداد سال 42 خیلی از مسلمانان و شیفتگان حضرت امام رحمت الله علیه بر علیه نظام ستم شاهی مبارزه کردن. خیلی ها جان عزیزشون رو از دست دادن، در شکنجگاه های ساواک شکنجه شدند. مرحوم طیب حاج رضایی عزیزی است که در واقع به خاطر طرفداری از حضرت امام رحمت الله علیه وادارش میکنن که ازش میخوان که بگو حضرت امام پول داده تا ایشون در واقع به نفع ایشون تظاهرات بکنند و اینها. ایشون فرمودند من حاضرم جونم رو بدم، ولی حاضر نیستم که به فرزند زهرا دروغ ببندم. نکته حساس اینجاست، 15 خرداد سال 42 در واقع نقطه از تاریخ هست. در واقع میشه گفت که برای اولین بار مردم ایران به صورت علنی و آشکار، به صورت انبوه در شهرهای مختلف از جمله تهران، از جمله ورامین، به خصوص پیشوای ورامین، کفن پوش شدند و آشکارا بر علیه نظام ستمشاهی تظاهرات کردند، قیام کردند، شورش کردند و در واقع میشه گفت که نقطه عطفی شد که این 15 خرداد در واقع بنایی شد برای پیروزی 22 بهمن سال 1357.
اما چیستی، چگونگی رخداد و پیامدهای قیام تاریخی 15 خرداد.
راوی خرداد.
جناب آقای دکتر سید حسین علوی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه.
امام در استراتژی و تاکتیک مبارزه تأثیری داشتن به سیره انبیاء و اولیاء الهی. شما ملاحظه بفرمایید مثلا خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم خلیل الرحمن دستور میدهد در وهله اول این بت‌ها رو بشکن. اینها خدایان دروغینند، اینها چوب لای چرخ توحیدند، اول اینا رو در بیار. به پیامبر اکرم هم همین رو میگه قرآن. شما نگاه کنید خدای تبارک و تعالی در اون 3 سال مبارزه مکه دستور شکستن بت‌ها رو میده، نهایتا در فتح مکه اول بت‌ها باید شکسته شود. بعد از مکه شما در مدینه آیات مدنی حاکی از نماز است، روزه است، حج است، خمس است، زکات است، اینا فرع بر شکستن بت‌ها. اول شکستن بت‌ها، اول چوبو از لای چرخ در بیار تا بتونی بچرخونیش. دقت می‌فرمایید امام در 15 خرداد دست به چوب برد، اون چوب رو خواست از لای چرخ در بیاره. اینه که مبدع مبارزه است. این که میفرماید انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، این داستانی است که از 15 خرداد رقم خورد. امام دست گذاشت رو اصل و مبدع فساد، روی اون کسی که چوب لای چرخ بود، گفت هرچه بدبختی است از این پسر و آن پدر است. یعنی نگاه امام رو ببینید، مردم شیفته این صراحت شده بودند. مردم دیدید تو ماجرای کفن پوشان ورامین،
بله،
چگونه مردم قیام کردند برای این حرف. مردم تشنه این حرف بودند، مردم با عمق جانشون فساد رو درک کرده بودند. ولذا وقتی دیدن یک فریادگری است که فریاد سرداده علیه اصل و ریشه فساد، در کنار او ایستادند. این خیلی نکته مهمی است. برجستگی 15 خرداد به خاطر دست گذاشتن امام رو اصل و ریشه فساد است. شما نگاه کنید مثلا در قیام حسین ابن علی، امام حسین نسبت به شذوذات و انحرافات حکومت معاویه و یزید اطلاعات زیاد داشتن، لکن ریشه فساد را خود یزید و معاویه میتونستند. گفتن من برم با اون سگباز بوزینه باز بیعت کنم، هیهات هیهات من الذله، من هرگز تن به ذلت نخواهم داد. امام این گونه بود و همین بود که مردم را شیفته او ساخت.
جناب آقای حسین شمسیان، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه.
پیامد قیام 15 خرداد، دو تا پیامد رو ما در نظر بگیریم در دو حوزه، یک در حوزه اجتماع، دو در حوزه حاکمیت. در حوزه اجتماع یک امید عظیم در دلها ایجاد شد. ببینید جامعه خواب اون روز با یک صدایی بیدار شد. تا قبل از این جامعه اصلا حرکتی نداشت، تحرکی نداشت، پویایی نداشت. 10 سال بعد از ماجرای 32 دیگه جامعه کاملا ناامید بود. حرکت امام باعث شد که عده زیادی از مردم، به خصوص عده زیادی از جوانهای اون عصر، به خودشون بیان، بگن خب همه زندگی همین این نیستش که ما ها داریم میکنیم. این شروع کار بود. قیام 15 خرداد، حرکت امام و فرمان امام باعث شد که این موج در جامعه ایجاد بشه که بیاییم و یک کاری بکنیم. این یک کاری بکنیم تشکیل هسته های کوچک و مخفی مبارزاتی بود. بعضی از اینا به انحراف رفتن، بخش عظیمی از اینها نه تنها منحرف نشدن، بلکه رقم زننده حوادث بزرگ آینده بودن، حوادثی که بعدها تو جنگ هم خودشو نشون داد و همون آدم‌های نهضت امام خمینی اومدن بعد جنگ رو هم اداره کردن و بعدها در اداره کشور. این تو بحث مردمیش. یه بخش دیگه‌اش تو بخش حاکمیت بود. رژیم پهلوی احساس خطر جدی کردش، رفتارش با منتقدین بسیار تندتر و خشنتر شد. هزاران نفر از مبارزین، هزاران نفر از جوانهای منتقد که یک شعر خونده بود یه جا، منتقدی که یک عکس از حضرت امام داشتش، تو زندانها شکنجه شدن، اعدام شدن. و از همه اینا مهمتر شخص حضرت امام بود که بعد از این وقایع تبعید شدن از ایران. رژیم سعی کردش که با دور کردن رهبری نهضت از کانون و قلب تپنده یعنی مردم، باعث جدایی اینها بشه و نهضت رو خاموش بکنه. امام رو به ترکیه و سپس به عراق تبعید کردن. این دو تا پیامد در دو تا حوزه هستش. مردم امیدوار شدن، رژیم نگران شد. هر کدوم اینا تبعاتی داشتش که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.
شنوندگان گرامی، شما همچنان همپا با برنامه نیمه خرداد هستید.
یک نکته از هزاران.
همچنان با شهروندان اون هستیم، گفتگو میکنیم در مورد واقعه و قیام 15 خرداد ماه 1342 و نکته از شهروندان اون میشنویم. یک نکته دیگه از هزاران نکته قیام 15 خرداد رو میخوام از یکی از شهروندان اون سوال کنم. قربان، سلام، وقتتون بخیر.
سلام قربان، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قیام 15 خرداد اینطوری براتون میگم که با هیچ قیامی قابل مقایسه نبود، چون واقعا اصلا از خود مردم چشید. اون زمان من حدود 12 سالم بود و اون روز من میدون تهران بودم که از میدون اونجا که خدا بیامرز طیب عاجزه‌ای از اونجا شروع کرد و اومد و ما اومدیم خونه. با بعد از ما بچه خیابون 20 بودیم که حالا شده به نام خیابون طیب عاجزه‌ای. از اونجا اصلا مردم خودجوش بودن. یه روحانی بود که بیا اینا کی داشت و یه ذره پای کوتاهی هم داشت و این گریه زنون عکس امام خمینی هم گرفته بود و فقط این هم شعار بود، میگفتن این تو، این دشمن خونخوار تو خمینی، خدا نگهدارت. ما اومدیم تا میدون قیامه، اونجا دیگه مقدار تیراندازی شد و انقدر براتون میگم بیشتر قیام 15 خرداد مال سمت شرق تهران بود، دیده شهریور و میدون خراسان و بازار و که اومدن تا بازار رو دیگه اصلش به نظرم از میدون شروع شد. حالا چقدر درسته من اینو در جریان بوده.
خب این بخشی بوده که در داخل تهران بوده، بخشی هم بوده که در شهرستان ها بوده، در قم بوده، حوزه علمی قم بوده و کفن پوشانی بودن که از ورامین میامدن. در اون زمینه چه اطلاعاتی داری؟
حالا انقدر میدونم که همون اونایی که از ورامین اومدن و سمت قرچک اینا، اونا خیلی حرکت خوبی بود، خودجوشی بود. خب قبلش که در قم شروع شده بود، چون خود طیب عاجزه‌ای هم تمام همین میدونه بارفروش ها عزاداری میکرد که روز 12 محرم بود احتمالا، که از اونجا که من حتی یادمه که یه روحانی هم که اونجا رفته بود بالا تو ختمش برادر خود من میگفت تو همون مراسم خیلی به نظام توپیده بود که میگفت به طیب گفتن خواهی طیب این خیلی داره تون میره، بیا آقایی بود به نام حالا اسمش رو نمیدونم، حالا تقریبا شاید اشتباه بگم، گفت بذار بگه آقا از سر ما گذشته، بذار واقعیت رو بگه. اینی که تهران بود، حالا شهرستان ها رو موقع من کوچیک بودم 12-13 سال به اون صورت اطلاعی ندارم، ولی واقعا تهران خیلی عظمت داشت اون زمان.
الان سالهای بسیار متمادی گذشته و شاید الان شما میگین 12 سالم بوده اون موقع و الان دهه 70 زندگیتون هستین. الان کسایی که جوانتر هستن رهرو اون راه هستن، چرا فراموش میشه و چرا نباید فراموش کنیم قیام 15 خرداد؟
هر حرکتی که مردمی باشه اصولا میگه هر سخن که از دل برآید راجران بر دل نشینه، چون مردمی بود فراموش نمیشه. اگر دستوری بود 100% فراموش میشه، چون مردم اونی که میخواستن انجام بدن و کسی هم دستور نمیگرفتن، حرف دلشون نمیزدن، این بودش که هیچ موقع فراموش نمیشه.
و نقش امام خمینی در این قیام؟
خب خانقاه اصلی پرچمدار ایشون بود، اگه ایشون پرچمدار نبود که خب خیلی از اصولا کاری نداشتن. ایشون اون زمان شروع کرد که خب مثل این که اون زمان هم خیلی ها مخالف بودن در راه کنه، ولی ایشون خیلی آینده نگر بود و خیلی با دیده باز نگاه میکرد، میدونست چی میشه.
بازگذاری میکنم.
محبت کردین یا علی، خداحافظ.
مروری بر تاریخ 15 خرداد 1342 در ایران.
جناب آقای حسین شمسیان، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه.
ببینید سال 1342 درست 10 سال بعد از کودتای 28 مرداد 1332 است. ما تاریخ حکومت پهلوی دوم رو باید به 3 قسمت تقسیم بکنیم: 20 تا 32، 32 تا 42، 42 تا 57. 20 تا 32 دوره‌ای هستش که محمد رضا پهلوی کاملاً بر عرصه و اریکه قدرت مسلط نیست، دستخوش بازی‌های مختلف هستش. انقدر این بازی‌ها تکرار میشه و شدید میشه و شدید میشه تا بالاخره جای دولت مصدق با همراهی و همدلی آیت الله کاشانی شکل میگیره و ماجرای نفت پیش میاد. شاه در یک مقطعی مجبور به فرار از کشور میشه. بعد کودتای 28 مرداد اتفاق میفته، شاه برمیگرده، تموم میشه. از اینجا به بعد شاه وارد رفتار بسیار مستبدانه و خشنی میشه. سالهای بعد از این سیاه‌ترین سالهای کشور هستش. 10 سال بعد از این سیاه‌ترین سالها هستش. ساواک اوج گرفته، بسیاری از کارهای عجیب و غریب تو این دوره داره شکل میگیره. شاه به شکل دیوانوار و جنون‌آمیزی به سرکوب همه فعالیت‌های غیر از اون چی که مورد نظر و مطلوب خودش هست میپردازه، از ترس تکرار ماجرای فرارش. این سالها خفقان مطلق حاکم هستش. هیچ حرکت ملی یا مذهبی در کشور مشاهد نیستیم. همه صداها خاموش شده و هیچ کس صدایی بلند نمی کنه. تدریجا شاه به این فکر میفته که بیاد و این قدرتش رو در همه عرصه ها اعمال بکنه. آمریکایی‌ها وارد عرصه شدن بعد از 28 مرداد. آمریکایی‌ها تو ایران هر روز دارن بیشتر قدرت میگیرن، بیشتر پا میگیرن و ماجرایی رو پیش میارن که اون زمان هیچ کس میتونیم بگیم ازش سر در نمی آورد الا امام. ماجرای کاپیتولاسیون هستش. آمریکایی‌ها اومدن تو ایران، همه جور قدرتی دستشون هستش، قرارداد کاپیتولاسیون رو دادن، شاه هم پذیرفته این رو. توی این خفقان امام یک دفعه در دل این تاریکی یک نور عظیم رو متلألأ میکنه و فریاد کمک‌خواهی از همه مراجع، از همه مردم، از حوزه‌های علمیه میخواد که شروع نهضت امام حساب میشه. قبل از این امام تحرک سیاسی آشکاری ندارن، بعضی رفتارهای سیاسی دارن ولی به عنوان یک رهبر ملی و سیاسی ظهور ندارن. اینجا امام در روزگاری که هیچ کس امیدی نداشته، در روزگاری که هیچ کس جرأتی نداشته و در روزگاری که اصلا هیچ فعالیتی نبوده، امام وارد میشن، ظاهر میشن و علیه یکی از رفتارهای عجیب دولت پهلوی قیام میکنن. این تلیعه نهضت امام هست.
عزیزان شنونده، شنوندگان گرامی رادیو تهران، مخاطبین عزیز، از اینکه همراه با برنامه نیمه خرداد بودین از شما سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو تهران. ساعت 9:55 دقیقه است. ممنونم که همراه ما هستید و برنامه‌های ما رو دنبال می‌کنید. لطفاً در ادامه هم دعوت ما رو بپذیرید و شنونده ما باقی بمونید.
پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر زرد و پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دوخ شرط هست ما برده ایم، اگر دوخ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل هست آورده ایم، اگر دوخ شرط هست ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان برده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه همین زخمهایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم، از این دست عمری به سر برده ایم.
ساعت 9:59 دقیقه است. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. خدمت شما عزیزان و همراهان محترم عرض میکنم برنامه های مختلف و متفاوتی در ساعت شبانه روز از رادیو تهران پخش و به گوش شما عزیزان میرسه و تقدیم شما بزرگواران میشه. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی پیرامون بخش های مختلف و برنامه های متفاوت رادیو تهران دارید، با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظراتتون رو انعکاس بدید. حتما ما برای بهتر شدن برنامه هامون طبق نظرها و پیشنهادهای شما اقدام خواهیم کرد. ممنونیم از توجه و همراهیتون. ازتون دعوت میکنم همینک شنونده یک برنامه زنده و مستقیم باشید به مناسبت امروز 15 خرداد از رادیو تهران به مدت 120 دقیقه.